در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز پنج شنبه 12 فروردین ماه 1398. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش‌های رو خواهید شنید درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بکتاش خمسه‌پور. بکتاش،
درود شنوندگان عزیز. گزارش‌ها از ایران حاکی است. معلمان امروز در روز معلم در جمهوری اسلامی در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در چندین استان ایران در برابر اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کردند. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این تجمع‌ها در استان‌های یزد، تهران، همدان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و گیلان برگزار شده است. گزارش مشروع اعتراضات معلمان ایران را پس از اخبار در مجله شامگاهی خواهید شنید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرده شماری از بازداشت شدگان زن در تجمع روز جهانی کارگر اول ماه می به زندان اطلاعات سپاه پاسداران و زندان قرچک منتقل شدند. بر اساس این گزارش، مرضیه امیری، ناهید خداجو و نسرین خضری به اطلاعات سپاه و تعدادی دیگر از زنان بازداشت شده به زندان قرچک انتقال یافتند. این تشکل کارگری میگوید نرگس شجاع از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر آزاد شده و وحید فریدونی از بیمارستان به زندان اوین منتقل شده است. پیش از این گزارش ها حاکی از ضرب و شتم شدید وحید فریدونی و انتقال او از پلیس امنیت به بیمارستان بود. به گفته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به خانواده وحید فریدونی گفته شده است که روز شنبه همراه با سند به زندان مراجعه کنند. در این حال وضعیت حدود 35 تن از بازداشت شدگان روز اول ماه می در تهران مشخص نیست. دبیرکل سازمان اوپک امروز در تهران گفت آن سازمان مصمم است از بروز بحران انرژی که میتواند بر اقتصاد بین المللی اثر بگذارد جلوگیری کند. به گزارش فرانس پرس، محمد بارکیندو تاکید کرده که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک علی‌رغم مشکلات برخی اعضای خود به این سیاست ادامه خواهد داد. و همچنین افزوده است که اوپک متحد به اتحاد است تا بار دیگر به گفته او به شرایط مشوش سالهای گذشته باز نگردد. اظهارات دبیرکل اوپک در روزی مطرح شده است که معافیت خریداران نفت ایران از سوی آمریکا منقضی شده و آن خریداران مانند چین و ترکیه در صورت ادامه تبادل با تهران می توانند با مجازاتهای مالی واشنگتن روبرو شوند. و باشگاه سایپا در بیانیه اعلام کرده علی دایی از سرمربیگری آن تیم کنار گذاشته شده تا پایان فصل ابراهیم صادقی مسئولیت فنی تیم را بر عهده خواهد داشت. در بیانیه باشگاه سایپا در این زمینه به کنفرانس خبری 10 اردیبهشت پس از بازی با تیم زوباهن اشاره شده و سخنان علی دایی در آن نشست خارج از عرف و غیر تخصصی خوانده شده است.
سپاسگزارم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین خبرها. در این حال من یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. مروری میکنیم بر تجمعات کارگران و معلمان در روزهای کارگر و معلم در ایران و مطالبات این اقشار. گفتگوی میشنوید با همسر یک فعال صنفی بازداشت شده معلمان کشور. معافیت‌های آمریکا به 8 کشور خریدار نفت ایران امروز به پایان رسید. آمریکا به تمامی خریداران نفت ایران هشدار داد. گزارش و گفتگوهایی با کارشناسان این حوزه خواهیم داشت. گزارشی خواهید شنید از آخرین وضعیت رویارویی نیروهای مخالف و طرفدار حکومت در ونزوئلا و سهمیه بندی شدن بنزین در ایران، و در انتهای این مجله شامگاهی هم برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید با موضوع خودکشی. همینطور که در خبرها هم داشتیم، گزارش از ایران حاکی از تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای چندین استان ایران است. این تجمع ها در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی فرهنگیان برگزار شدند. در همین حال آخرین اخبار حاکی از آزادی 4 تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر اول ماه مه است. همکارم روزبه بلحری اخبار مربوط به کارگران و معلمان رو به دقت دنبال کرده. در استودیو در کنار من، روزبه، چه گزارش هایی درباره تجمع معلمان تا به حال منتشر شده، به خصوص این که میدونیم 2 فعال صنفی معلمان هم در بازداشتند؟
سلام مرداد عزیز و همطور شنوندگان گرامی. بله درسته، همطور که اشاره هم کردی در اخبار هم شنوندگان عزیز شنیدن، تجمع های امروز معلمان در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران داشتند. این فراخوان چند روز پیش اعلام شده بود و از معلمان خواسته شده بود در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی در مقابل اداره های آموزش و پرورش تجمع کنند. از جمله خواسته هایی که خب از جمله شعارهایی که داده شد، شعار برای آزادی همکاران زندانیشون بود که با هم میشنویم.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد.
خب شماری از در حقیقت فعالان صنفی معلمان در بازداشت به سمی برن به اتهام‌های امنیتی اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری از جمله فعالین صنفی معلمان هستند که زندانی هستند. خب در پی این قضیه در بعضی از مناطق گویا به خصوص در تهران تعدادی از معلمان بازداشت شدند. دست کم 2 معلم بازداشتشون تایید شده. در گفتگو با 1-2 تا از فعالان صنفی معلمان که داشتم و همینطور البته این خبر هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، محمد فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و رسول بوداقی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شدند که اتفاقا در مصاحبه که با خانم عبدی داشتم به این موضوع اشاره کرد که دلیل بازداشت چگونه اصلا صورت گرفته.
این مصاحبه رو شنوندگان ما تا دقیقی دیگه خواهند شنید. اما روز به میدونیم که اعتراض معلمان که به هر حال چیز جدیدی نیست، پیش از این هم بارها اینا اعتراض کردن و اتفاقات زیادی هم افتاده که به احتمالاً بسیار از شنوندگان ما هم در جریان هستن. اما مسئله اینه که آیا این اعتراض ها در پی اعتراض های گذشته مطالباتی که اینها داشتن در هیچ سطحی برآورده نشده؟ آیا
ببین یه مقدار برخی خواسته ها یا مثلا در حقیقت دیرکرد ها یا عدم پرداخت ها تا اندازه انجام شده، اما موضوع اینجاست که خواسته های اساسی معلمان تحقق نیافته. یکی افزایش حقوق معلمان هست به میزان بالاتر از خط فقر. خب ما میدونیم که به هر حال بسیاری از معلمان اینطوری که خود تشکل های صنفی معلم میگم و حتی برخی از مقام های جمهوری اسلامی ایران از آن دارن به این موضوع، حقوق ها اکثرا زیر خط فقر هست. بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان هست با حقوق بازنشستگان یا فرهنگیان بازنشسته بسیار پایین‌تر از خط فقره. بحث مخالفت با خصوصی سازی آموزش و پولی شدن آموزش هست. از موقعی که این روند سرعت گرفته به ویژه در دوره دولت حسن روحانی، خب انتقادها خیلی شدید شده در این موضوع، اینکه اختلاف کیفیت آموزشی وجود داره بین مدارسی که به هر حال مدرسه‌ای که ثروتمندا میتونن برن با مدرسه‌ای که مزد بگیران میرن یا مثلا کارگران، و در کنار قضیه حتی مدارس دولتی هم بنیه دارن خصوصی میکنن. مثلا مدارس نمونه دولتی مدارسی هستند که شهریه میگیره از دانش آموز، و خب اونهایی که ندارن یا حتی الان ندارن که حتی بخوان مثلا مایحتاج اولیه زندگیشون تامین کنن، خب خانواده بچه‌شون میکشن از مدرسه بیرون، مانع آموزشش میشن و میره کودک کار میشه. مسائل دیگه هست، آزادی تشکل یابی هست، آزادی معلمان زندانی هست، از جمله خواسته هاست که اینا تا حالا تحقق پیدا نکرده.
من تو مقدمه اشاره کردم که 4 نفر از بازداشت شدگان کارگری روز اول ماه مه که دیروز بود اینا آزاد شدن. آخرین وضعیت بازداشت شده های روز اول ماه مه الان چیه؟
خب دیروز بین 40 تا 42 نفر بازداشت شدن. شب گذشته یکی از اونها آزاد شد، خانم شیری از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه. 4 نفر آزاد شدن، ولی بازداشت شدگان زن رو از قرار بر اساس اون چیزی که تشکل‌های کارگری گفتن منتقل کردن به زندان سپاه پاسداران. حالا اسم زندان گفته نشده، قاعدتا باید هم بند الف زندان اوین باشه قاعدتا، ولی مشخص نکردن. و همینطور زندان قرچک. بقیه خانواده ها امروز تجمع کرده بودن جلوی زندان اوین، خواستار تماس شدن یا حتی توضیح مسئولان، به خاطر که بعضی از اینها دچار بیماری‌های خاص هستن و باید دارو مصرف کنن، ولی هیچکس پاسخگو تا 1-2 ساعت پیش اصلا نبوده.
سپاسگزارم. روز به روز به بلحری بود. آخرین خبرها از تجمعات و بازداشتی‌های معلمان و کارگران در 2 روز گذشته تا کنون. اما گزارش از تهران حاکی از بازداشت محمد فلاحی، دبیر کل، و رسول بوداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، بعد از تجمع روز پنجشنبه فرهنگیان شاغل و بازنشسته در مقابل اداره آموزش و پرورش تهران است. علاوه بر این، منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی، فعال صنفی زندانی معلمان، نیز مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته. خانم عبدی درباره وقایع بعد از تجمع روز پنجشنبه در تهران به رادیو فردا چنین گفت:
به همراهی چند تا از خانمهای معلم رفته بودیم تجمع جلوی اداره کل آموزش پرورش بود. در حین تجمع خب ما بنرهای حمایتی و یه سری از عکسهای حمایتی که البته عکس حمایتی بیشتر دست من بوده، چنین یه عکس 3 تا از معلمان زندانی دست من و یکی از دوستان بود، دستمون گرفته بودیم. و بعد از اینکه بیانیه تجمع خونده شدهش، بیانیه آخر تجمع خونده شد، معلم ها طبق مثلا تجمعات قبلی تموم میشه حرکت کردم به که متفرق شم یا به خاطر میدون فلسطین. در این حین ما در پیاده رو میدون فلسطین که داشتیم حرکت میکردیم، قبل از اینه که من حمله کنه، آقای فلاحی دبیر کانون معلمان تهران هستش و بیانیه تجمع رو خوندن. بعد ایشون دوره کردن، گفتن که چرا معلم ها حالت راهپیمایی حرکت میکنن، چرا متفرق نمیشن، قرار بود تجمع تموم بشه، چرا دیر تموم میشه. یه صحبت های اینجوری شد. بعد از اون آقای فلاحی رو تشکیل کردن و یکی از خانمهای معلم که اون خانم معلم آزاد شده، فقط آقای فلاحی رو تشکیل کردن بودن داخل ماشین. بعد از اون 2 نفر لباس شخصی اومدن سمت من و یه خانم معلمی که تو پیاده رو در حال قدم زدن بودیم که بریم دیگه به سمت تجمع تموم شده در واقع، اومدن و بنر حمایتی که من از آقای عبدی و آقای بهشتی و آقای حبیبی برده بودم به زور از دست من گرفتم و منم باهاشون مخالفت کردم، کلیگیری کردم، هی کشیدن کشوکش منو پرد کردم روی زمین. الان دست چپم و پای چپم محکم خوبید بیادم همون دور میدون فلسطین. که بعد از اون من بلند شدم یه چند قدم اومدم جلوتر، یا ایتی دیگر از همون لباس شخصی ها حمله کردش و باز سعی داشتش اون بنر رو از دست ما بگیره و پاره کنه و پاره هم کرد. بعد از اون که من اومدم و این جریان رو بوداقی تعریف کردم، رسول بوداقی از معلم های زندانی که الان آزاد شدن، آقای بوداقی خیلی ناراحت شد و گفت حق داشتم با یه خانمی هم که رفتاری بکنن. ما که از تجمع اومده بودیم بیرون داشت اعتراض میکرد بهشون که چرا با خانم آقای عبدی این کار کردید. آقای بوداقی رو دستگیر کردن، 4-5 نفر ریختن سرش و بردنش داخل ماشین های ون.
بله، منیره عبدی بود، همسر اسماعیل عبدی، فعال صنفی زندانی معلمان که مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و با ما گفتگو میکرد. اما از روز پنجشنبه تحریم نفتی آمریکا گریبان تمامی کشورهای وارد کننده نفت ایران را خواهد گرفت. تا 1 روز پیش 8 کشور می توانستند از معافیت استفاده کنند و کماکان از ایران نفت بخرند، اما از امروز به بعد خریداران نفت ایران با مجازات های اقتصادی ایالات متحده مواجه خواهند شد. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش کامبیز غفوری.
از روز پنجشنبه 12 اردیبهشت معافیت تمامی کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا بر واردات نفت از ایران مستثنا شده بودند برداشته شد. این معافیت از آبان ماه گذشته برای چین، هند، ترکیه و یونان در کنار ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به مدت 6 ماه صادر شده بود. روز دوم اردیبهشت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت‌ها برای هیچ کشوری تمدید نخواهد شد و فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کند.
Today I'm announcing that we will no longer grant any exemptions. We're going to zero.
آقای پومپئو گفت دولت ایالات متحده در صدد است تا فروش نفت ایران را به صفر برساند. در این ارتباط حسن روحانی روز سه‌شنبه چنین گفت:
تصمیم آمریکا مبنی بر این که صادرات نفت ایران باید به صفر برسه تصمیم غلط و نادرستی است و ما نخواهیم گذاشت این تصمیم اجرایی و عملیاتی بشه.
دعوای نفت تنها میان ایران و آمریکا نیست. موضع گیری در برابر تحریم‌های اخیر ایران و برخی کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس را رویاروی هم قرار داده است. وزیر نفت عربستان گفته که کشورش همراه با چند کشور دیگر منطقه ثبات بازار نفت را تأمین خواهند کرد. آمریکا نیز اعلام کرده کشورهایی مانند عربستان و امارات قادر به جایگزینی کامل نفت ایران در بازارها هستند. با این حال بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که این دو کشور در توانایی‌های خود اغراق میکنند.
نه تنها در بخش ظرفیتشان اغراق میکنند بلکه در ذخایر خودشون هم اغراق میکنند.
در مقابل کشورهایی چون عربستان و امارات کشورهای وارد کننده نفت هم هستند که از تحریم‌های نفتی و عدم تمدید معافیتشان گلایه کردند. چین و ترکیه در صدر این معترضان قرار دارند. چین که طی 3 ماه گذشته مشتری 40% از کل نفت صادراتی ایران بوده است اعتراض کرده ولی عدم تبعیت خود را از این تحریم ها اعلام نکرده است. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه یک بار دیگر مخالفت کشورش را با تحریم های نفتی ایران ابراز کرد. او پیشتر گفته بود که به دنبال تمدید معافیت از تحریم های نفتی آمریکاست. آمریکا هنوز نتیجه آن مشخص نیست. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره میگوید:
ما هنوز نمیدونیم که مذاکراتی که چینی ها و ترکیه با آمریکا کردن چه نتیجه ای داشته، اما در ردیابی تانکرهای نفتی که انجام گرفته چیزی در حدود 13% از صادرات نفت ایران که میشه مثلا حدود 225,000 بشکه در روز، اینها مقصدشون نامعلوم بوده، یعنی پیدا نشده که این تانکرها کجا نفت رو خالی کردن، کجا فروختن. به احتمال قوی الان اون چیزی که انجام میگیره این هست که این مقاصد و مقصدهای نامعلوم تعدادشون بیشتر میشه. شاید اون چیزی که مربوط به چین میشه یا به ترکیه میشه از یک به اصطلاح طریق دیگری که ممکن باشه بتونن این نفت رو مثل همون 226,000 بشکه در روز رو بتونن به دست خریدار برسونن، که خب این همراه با ریسک‌های زیادی است. اولا خریداری که اینجوری نفت بخره به قیمت رایج نمیخره، احتمالاً همون سیستم هندی‌ها رو پیاده میکنن که میخوان با پول ملیشون و نه به یورو و یا دلار بپردازن. این به درد جمهوری اسلامی به این طریق نخواهد خورد.
با وجود اظهار نظرهای مبتنی بر مقابله با تحریم‌های ایالات متحده، مقام‌های دولت جمهوری اسلامی بارها اثر فشار بر صادرات نفت را بر اقتصاد ایران جدی خواندند. وزیر نفت ایران روز ششم اردیبهشت گفت که تحریم‌های نفتی ایران یک بلوف نیست، بلکه دشمنی بسیار خشن است. او پیشتر نیز گفته بود که شرایط به نوعی از جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز دشوارتر است. در یک هفته گذشته ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی افت بیشتری داشته. برخی تحلیلگران معتقدند دولت آمریکا بر این باور است که افزایش فشار اقتصادی میتواند مردم را علیه حاکمان در ایران به اعتراضهای جدی وادارد. مهران براتی درباره شرایط داخلی ایران چنین میگوید:
اگر فقط بودجه دولتی را در نظر بگیریم، کل هزینه‌های دولتی اگر چیزی در حدود 405,000 تا 410,000 میلیارد باشه، از این مقدار حدود 145,000 میلیاردش مربوط میشه به درآمد نفتی. این درآمد نفتی که نباشه، قاعدتا اینجوریه که دولت نمیتونه به طور مثال حقوق کارمندان دولت رو بده، حقوق سپاه رو بده یا یارانه ها رو بتونه تامین بکنه. این اثرات بلاواسطه اون با بوده. خب یک سیاستی در گذشته هم بوده در شرایط جنگی و غیر جنگی که دولت پول چاپ کرده، و پول چاپ کردن معنیش این است که تورمی که خود به خود الان بسیار بسیار گسترده چند صد درصدی بشه و دیگه اون وقت اصلا امکان خریدی برای مردم نباشه. مسئله نارضایتی مردم میتونه خطرناک بشه برای این حکومت. در جمع میتونیم بگیم که اصلا برای حکومت وضع خوبی نمیشه پیش بینی کرد. راه حکومت این هست که بر صورت بره راه تفاهم با آمریکا رو پیدا بکنه، مشکلات چه حل بکنه، ولی من علامتی در حکومت نمیبینم که دنبال یافتن راه تفاهمی با آمریکا باشه.
دارمندرا پرادان وزیر نفت و گاز هند که کشورش از مهمترین مشتریان نفت ایران است، در حساب کاربری خود در توییتر گفته منابع دیگری برای تهیه نفت از تولیدکنندگان اصلی وجود دارد و پالایشگاه‌های هند برای پاسخگویی به تقاضای داخلی بنزین و گازوئیل آمادگی کامل دارند.
کامبیز قفوری گزارش می‌دهد. و اما معافیت‌های آمریکا از تحریم‌های نفتی ایران که به 8 کشور اعطا شده بود، همینطور که پیش از این هم گفتیم، امروز 12 اردیبهشت رسماً به پایان رسیده. در همین باره سمیرا قرایی با سارا بازوبندی کارشناس اقتصاد نفت گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که آغاز این تحریم‌های سرتاسری نفتی علیه ایران به چه معناست؟
این معناست که رسما ایران با چالش بزرگی مواجه میشد برای فروش رسمی نفت. ولی خب روش‌های متعددی برای دور زدن این تحریم‌ها قبلا هم استفاده شده و دولت ایران این روش‌ها رو ادامه میده و استفاده خواهد کرد. مثلا یکی از این روش‌ها این هست که اخیراً رسما اعلام کردن مقامات ایرانی که حاضر هستن نفت رو در مقابل کالاهایی که ایران احتیاج به واردات اونها داره تبادل کنن. یه تفاهم‌نامه‌ای با دولت روسیه هم چند سال پیش بین ایران و روسیه بسته شده که تا روزی 500,000 بشکه دولت روسیه میتونه از ایران نفت بگیره و در ازاش کالا به ایران بده. قبل از اینکه این معافیت‌ها کاملا لغو بشن، چین میزان خریدش رو ظاهرا بالا برده. من دیدم که رویترز گزارش زده بود که چندین میلیون بشکه نفت ایران الان در چین ذخیره شده. این روش ها رو میخوام بگم ایران همچنان سعی خواهد کرد که ادامه بده استفاده ازشون رو، ولی معنی استفاده از این روش ها اینه که اولا محدودیت شدید برای ایران وجود داره. فقط در شرایطی که کسی حاضر باشه معامله پای پای با کالا انجام بده میتونه ایران صادراتش رو ادامه بده، و کنار این هم حجم صادرات به میزان چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد.
خانم بازوبندی، آمریکا از چه طریقی میتونه کنترل بکنه صادرات غیر قانونی نفت ایران رو؟ چه ابزارهایی داره برای این کنترل؟
مهمترین ابزار داد و ستدهای بانکی مربوط به این پرداخت‌های تجارت نفت هست که اونها رو ایران سعی می‌کنه که راهی برای دارزدارش رو پیدا کنه، همونطور گفتم مثلا با معامله پای پای با کالا. روش‌های دیگه هم خب ببینید، به هر حال نفت یک کالایی هست که به راحتی جابجا کردنش مقدور نیست و ایران هم به هیچ خط لوله نفتی مهمی در منطقه وصل نیست که بتونه نفت رو از داخل خاک خودش به مناطق مرزی برسونه و انتقالش رو انجام بده. طبیعتاً حجم بسیار بالایی از نفت ایران باید از طریق دریا و از روی خلیج فارس عبور کنه، و با اون قدرت نظامی خیلی بارزی که ارتش آمریکا در منطقه داره، سعی می‌کنن که به حال این رفت و آمدها رو کنترل کنن، و طبیعتاً من فکر می‌کنم بخش عظیمی از این کنترل و زیر نظر گرفتن صادرات نفت ایران مبنی بر همین قضیه هست که این حضور نظامی شو آمریکا در منطقه حفظ کنه و ادامه بده.
خانم بازوبندی، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید به بنادر چین و ذخیره نفت ایران در این بنادر از جمله بندر دالیان. میخوام ببینم که اقتصاد کشوری مثل چین یا مثل هند با توقف واردات نفت ایران ممکنه که چه آسیبی ببینه؟
نفت ایران از لحاظ ساختار شیمیایی بسیار مشابه هست با بقیه کشورهای صادرکننده نفت در منطقه مثل عربستان سعودی و امارات و عراق. و این سه تا کشور هم آمادگی خودشون رو اعلام کردن برای اینکه تولید رو افزایش بدن، صادراتشون رو افزایش بدن. و به خصوص عربستان در آخرین دیداری که ولیعهد عربستان از هند و چین انجام داد، مذاکرات بسیار مستقیمی در مورد صادرات نفت و افزایش صادرات نفت از عربستان با این دو تا کشور انجام داد، با سران این دو کشور. یعنی در عمل اگر این دو کشور بخوان میتونن تقریبا با مشکلات بسیار حداقل این جایگزینی رو انجام بدن. ولی خب بحث تخفیف ها اینجا مطرح میشه، یعنی خریدن نفت از ایران برای چین و هند به مراتب سودآورتر از خریدن نفت از عربستان خواهد بود. و در میان مدت من فکر نمی کنم حالا ممکنه جایگزین کردن اینها یک تاثیر خیلی کوتاه مدتی روی میزان عرضه نفت برای این دو کشور داشته باشه، ولی در میان مدت حتی فکر نمی کنم تاثیر خیلی ناگواری قطع خرید نفت از ایران روی اقتصاد این کشورها بگذاره.
خانم بازوبندی، آقای زنگنه گفته است که ظرفیت‌های مازاد اعلام شده است به برخی از کشورها بزرگنمایی و اغراق هست، اما شما میگید که میتونند کشورهایی مثل عربستان، عراق و امارات جایگزین باشند برای نفت ایران.
صادرات ایران الان به زیر 1 میلیون بشکه در روز رسیده و عربستان سعودی و کویت مثلا به عنوان مثال یک منابع مشترکی دارن در مناطق مرزی که بهش میگن منطقه بیطرف نفتی. دعاوی حقوقی سر مالکیت منابع منطقه بین عربستان و کویت هم بوده در این سالهای اخیر و تولید از این مناطق کاملا قطع کردن هر دو کشور. ولی مثلا یکی از صحبتایی که مطرح شد بلافاصله همون اوایل عقب نشینی دولت ترامپ از برجام این بود که عربستان و کویت اگر تفاهم کنن میتونن به راحتی روزی 500,000 بشکه از این منابع تولید کنن و به بازار عرضه کنن. و اگر در نظر بگیرید ایران مثلا الان تولیدش چیزی روزی 800,000 بشکه باشه، به راحتی 500,000ش اینجا داره تامین میشه. 300,000 بشکه بقیه‌اش هم حتی اگر برای مدت قطع هم بشه از بازار نفت تقاضا، من فکر نمی‌کنم تأثیر خیلی عمیق ناگواری روی بازار نفت و روی قیمت نفت بگذاره.
گفتگوی سمیرا قرایی بود با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصاد نفت. و ما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آمریکا واقعا بهترین کار رو کرده نسبت به ایران که تحریماشو برنداشته و تحریماشو فشار آورده، چون که تحریم باشه یا نباشه به حال مردم و ملت مردم ستم کشیده ایران هیچ تغییری نخواهد داشت. پس بهتره که این تحریما باشه برای اون عده‌ای که فقط به فکر منافع جیباشونن، اونایی که دستن در کارن، به فکر جیبای شخصی خودشونن، به فکر ملت نیستن.
شیخ حسن روحانی گویا سخنرانی کرده برای کارگران. من میگم خب که چی؟ حالا اومدیم و شما روزی 100 میلیون بشکه هم فروختید، روزی 100 میلیارد هم درآمد داشتید، مگر نداشتید؟ مگر تو در دوران احمدی‌نژاد درآمدای نجومی به قول خودتون نداشتید؟ چند درصد از این درآمدا اندلا به مردم رسید؟ یا کدام از این درآمدهای کلان نفتی باعث شد که یک مقدار وضع آسایش مردم بهتر بشه؟
رهبر فرزانه ایران به ملت فرمودن که مردم متحد بشن. آقای خامنه‌ای، یا خوابی یا خودتو زدی به خواب. مردم متحد بشن که شما حکومت کنی، آیا کاشتی که درو کنی، هرچی بکاری درو میکنی. شما جز جنایت و اختلاس و آدم کشی و زندان کردن و غیره و غیره چه کار کردی؟ چه قدمی برای ملت برداشتی؟
آقای خامنه‌ای، که این خواهی از خواب خرگوش ویدار چی؟ تمام اون کسایی که باید متحد بودن که بهت پشت کردن. پوتین با عربستان سعودی قاطی شد، بشار اسد اومده پلو پوتین میخواد با عربات، میخواد پوتین بهشون یعنی پیشنهاد کرده که باهاشون با هم یکی بشن. نفتم که داره آقای پوتین خوب میفروشه، فقط تو موندی و حوزت.
آقای روحانی، اگه آمریکا از این 6 راهی که شما میخواین نفت صادر کنین خبردار بشه چه اتفاقی میافته؟ اینو بگی.
بله، با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید با شماره های رادیو فردا و همچنین با واتس اپ 2042275970. روز چهارشنبه انتشار خبر غیر رسمی و تایید نشده برخی از رسانه‌ها درباره سهمیه بندی بنزین از روز پنجشنبه باعث ایجاد صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها شد، اما خیلی زود بیژن زنگنه این اخبار را رد کرد. رویا کریمی مجد در گزارشش نگاهی کرده به تحولات سهمیه بندی بنزین در ماه‌های اخیر.
از تیر ماه سال 1386 تا چهارم خرداد سال 1394 را هنوز مردم به خاطر دارند، زمانی که سهمیه بندی بنزین را تجربه کردند و هر از چندگاهی در معرض آمار کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا و ترافیک قرار گرفتند. این تجربه دولت محمود احمدی نژاد را دولت حسن روحانی اما بر نتافت و از همون روزهای اول بر سر کار آمدن حسن روحانی انتقادات به سهمیه بندی بنزین آغاز شد. اما تنها 3 سال پس از حذف کارت سوخت دولت مجبور شد که بار دیگر این طرح را مطرح کند. خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های نفتی ایران و همچنین بالا رفتن قیمت دلار از مهمترین دلایل طرح دوباره سهمیه بندی بنزین مطرح شد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه:
کسانی که معتقدند که بنزین باید سهمیه بندی بشه و قیمتش افزایش پیدا بکنه، میگویند که اولا مقدار مصرف با قیمت کنونی یعنی 1000 تومان برای هر لیتر که معادل تقریبا 6 سنت هست، 6 سنت به دلار آمریکا، این قیمت باعث میشه که اولا مصرف بالا بره. در حال حاضر ایران 105 میلیون لیتر بنزین در روز تولید میکنه و به نظر میرسه که سطح مصرف عمومی از این مقدار بالاتره، اون هم در شرایطی که ایران توان وارد کردن بنزین اضافی رو نداره. ثانیاً با این قیمت بسیار پایین یعنی 6 سنت برای هر لیتر بنزین به خارج قاچاق میشه و مهمتر از همه در شرایط فعلی نیاز دولت به اینکه درآمدهاش رو بالا ببره بسیار زیاده و به همین علت هست که باید بنزین رو سهمیه بندی کرد. این دلایل کسانی هست که میخوان قیمت بنزین بالا بره یا میخوان بنزین رو سهمیه بندی بکنه.
همین دلایل سبب شد تا طرح‌های مختلفی از سهمیه بندی برای افراد تا سهمیه بندی برای وسایل نقلیه مطرح شود و کارت آنجا پیش رفت که از مردم خواسته شد تا برای دریافت کارت سوخت اقدام کنند و آخرین مهلت درخواست نیز آخر بهمن 97 تعیین شد. با این همه همزمان یعنی دوم دی ماه 97 وزیر نفت اعلام کرد که بحث سهمیه بندی فعلا منتفی است. فراز و فرود سهمیه بندی و تغییر قیمت بنزین به سال 98 کشیده شد. دوشنبه 26 فروردین خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد تا کمتر از یک ماه دیگر بنزین دو نرخی و دوباره سهمیه بندی خواهد شد. این خبر در 28 فروردین از سوی محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری به نوعی رد شد و طی مصاحبه او اعلام کرد در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر روی سناریوهای مختلف قیمت بنزین بحث شده اما تصمیم نهایی در این زمینه هنوز گرفته نشده است. آن زمان وبسایت تابناک پیش بینی کرده بود که بنزین از ابتدای خرداد ماه سال جاری دو نرخی خواهد شد و قیمت آزاد آن نیز افزایش خواهد یافت. روز چهارشنبه اما خبرگزاری تسنیم خبر سهمیه بندی شدن بنزین را اعلام کرد، خبری که کمتر از یک ساعت بعد تکذیب شد. رضا حقیقت نژاد همکاران در رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که این یه تصمیم ناگزیری بوده که در شورای هماهنگی سران سقوه هم اتخاذ شده و حد اکثر هم طبق اخبار قرار بوده تا 1 خرداد اجرایی بشه. به یک نوعی با درز این خبر افکار عمومی رو تست زدن و سعی کردن واکنش‌های سیاسی و اقتصادی اون رو ارزیابی بکنن، شاید قصد دریافت نظرات دیگه کارشناسی رو هم در این زمینه داشتن. ما دیدیم در همین چند ساعت هم سناریوهای دیگه‌ای هم پیشنهاد شد به دولت که در این زمینه اجرا بکنه. در این حال بازتاب گسترده‌ای هم از نظر رسانه‌ای و اجتماعی داشت. همه این بازتاب‌ها و پیشنهادها احتمالاً کمک می‌کنه که دولت بتونه یک تصمیم دقیق‌تری و یه زمانبندی بهتری رو برای اجرای این تصمیم بگیره.
رسانه‌ها در ایران می‌گویند یکی از دلایل تکذیب خبر سهمیه بندی بنزین از آغاز روز جمعه فشار نمایندگان مجلس بر دولت بوده است. از رضا حقیقت نژاد می‌پرسم چرا برخی از نمایندگان مخالف سهمیه بندی بنزین هستند؟
ما الان با 2 دوره خاص مواجهیم. یکی دوره تشدید تحریم‌ها علیه ایرانه که دولت رو به بحران درآمد مواجه کرده. آقای نوبخ گفتش که درآمدهای ما 1/3 شده. از سوی دیگه با سال انتخابات هم مواجه هستیم که قرار به خصوص نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی خودشون مواجهه مستقیم داشته باشند با مردم و تبعات تورمی این طرح موجب اعتراض‌های گسترده‌ای در سطح جامعه خواهد شد و نمایندگان احتمالاً در حوزه انتخابی خودشون پاسخ خاصی به این انتقادات نخواهند داشت.
با اینکه خبر آغاز سهمیه بندی بنزین خبر اختصاصی خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران بود که به سرعت تکذیب شد، اما حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توییتی در صفحه شخصی خود انتشار و تکذیب خبر سهمیه بندی بنزین را مصداق روشنی از ضعف اطلاع رسانی دولت دانست و نوشت: بعید می‌دانم این بازی با احساسات مردم توسط بخشی از دولت اتفاقی و سهوی باشد.
رویا کریمی مجد بود. و اما در ادامه این مجله شامگاهی رو به پایان خواهیم برد با برنامه تابو با موضوع خودکشی که همکارم فهیمه خضرحیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در مجله شامگاهی امروز پنج شنبه 12 فروردین همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های امروز.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
غیر از لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خودکشی، تصمیم برای پایان زندگی و اجرای این تصمیم. چه می شود که افراد به زندگی خود پایان می دهند؟ آیا خودکشی همیشه از روی یأس و اندوه و افسردگی است؟ یا می توان از فرط احساس پوچی این زندگی که دوستش می داریم خودکشی کرد؟ چرا هم جامعه و هم نهاد دین خودکشی را به شدت تقبیح کردند تا حدی که حتی حرف زدن درباره خودکشی اغلب آسان نیست؟ به کسانی که به خودکشی فکر می کنند چه می توان گفت تا اندک کمکی به تغییر تصمیمشان کرد؟ عبدالعلی بازرگان دین پژوه به آنها میگوید بیش از امیدهاتان به ناامیدیهاتان باور داشته باشید. ای بسا در ناامیدیها درها به روی شما گشوده شود. و دکتر فوجان زینی روانشناس توصیه میکند که اگر به خودکشی فکر میکنید حتما با اولین خطوط مشاوره خودکشی تماس بگیرید و به خودتان فرصت بدهید حرفهایی بشنوید که شاید راه شما را تغییر دهند. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این تابوست. در این برنامه درباره خودکشی حرف می‌زنیم. آقای بازرگان، در بحث درباره خودکشی خب از زوایای مختلف میشه به موضوع نگاه کرد. فکر میکنم بد نباشه از این زاویه هم به موضوع نگاه کنیم در آغاز برنامه که ادیان نگاهشون به خودکشی چه بوده، چرا خودکشی رو منع کردن و اون رو گناه دونستند. آیا در همه ادیان به همین صورت هست که در دین اسلام آمده؟
خب به نظر دینی در واقع زندگی یک موهبت خداست، به تعبیر قرآن امانت خداست. میگه این امانتی که آسمان ها زمینم بارش رو نکشیدن، یعنی انسان قابلیت هایی پیدا کرد از نظر مغزی که میتونست این امانت خدا رو داشته باشه. یا میگه که خدا از روح خودش در شما دمیده، یعنی اون استعداد رو، اون توانایی که فقط انسان داره به خاطر اختیار و انتخابش. یا اشاراتی که میکنه مثلا فرشتگان بر انسان به فرمان خدا سجده کردن، البته اینا جنبه نمادین داره نه سجده شکلی، یعنی نیروهای هستی در خدمت رشد و کمال انسان قرار داده شدن. یعنی وقتی همچین ظرفیتی در وجود انسان نهادی نشده، طبیعتاً قدر ناشناسیه که آدم بخواد که قطع بکنه این استعداد رشد رو. عارفان ما هم معمولاً خب زندگی رو خیلی فراتر از این دیدن. این از اشعار مولویست، میگه آنکه او بسته غم و خنده بود، او به این دو عاریت زنده بود. یعنی مسئله زندگی فقط غم و شادی ها نیست، باید فراتر از این رفت. یا میگه باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. یعنی یک نوع فراتر رفتن اصولا از این، نه شادی ها انسان رو غره بکنه، مغرور خودش بکنه، جذب بکنه، نه غم ها او رو از خودش بی خود بکنه. میگه عاشق از این هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. اما اینکه میفرمود که در همه ادیان بوده، بله خب کم و بیش البته تا حدی که تاریخ به ما کمک میکنه همه جا اینطوری بوده، هم در هندویزم در واقع گناه شمرده می شده، البته به استثنای بعضی از رسوم تاریخی که فرهنگ ساتی که فرض کنید زنان بیوه انتظار این بوده که وقتی شوهرشون می میره خودشون هم مثلا در اون آتش بسوزونند. اینا یه جنبه های فرهنگی داشته که جامعه چنین انتظاری داشته، یا اون تشویق هایی که انجام می شده که در خیلی کشورهای شرق آسیا بوده، ولی در ادیان ابراهیمی و خصوص یهودیت از ابتدا در واقع میگفتن خودکشی انکار اون جنبه های مهر خداست. در مسیحیت هم برها بزرگانشون مثل سنت آگوستین، نمیدونم تامس آکویناس، اینا همه گناه میدونستن، مگر یه استثناهایی در تفسیر فرمان حضرت عیسی که نباید قتل انجام داد، در یه شرایط خاصی این مسئله رو مطرح کردن. در اسلام هم که خب خیلی روشنه چنین چیزی مقبول نبوده. البته در قرآن به جزی مورد که اونم غیر مستقیم در این مورد صریح نیست، ولی خب روایات احادیث فراوان این رو نفی میکنن و مذمت میکنن که کار درسته نیست.
اگر اجازه بدید میریم به خانم دکتر زینی که همراه دیگر ما هستن در برنامه. خانم دکتر زینی، آقای بازرگان خب حالا اشارات متعددی داشتن، از جمله در بین صحبت هاشون این بود که نه شادی و نه غم، بی بهار و بی خزان بشود که سبز و تر بود همیشه. به لحاظ روانی چقدر این در این جهان اساسا ممکنه؟ فقط ادیان نیستن که خودکشی رو معنی کردن، جامعه هم خودکشی رو تقبیح کرده، اما ما میبینیم که همچنان عده خودکشی میکنند. چرا؟
اولا توی دی ان ای هر انسانی ساخته شده که اون شخص باید کارهایی رو انجام بده که باقی بمونه. در نتیجه وقتی یک نفر عملا سعی میکنه که خودش رو بکشه، داره برعکس اون ذات خودش در حقیقت عمل میکنه. ولی این رو هم باید گفت که یک انتخابه. انسان خب تفاوتی که با حیوانات هم داره اینه که معنی میسازه برای زندگیش، و زمانی که معنی برای زندگیش پیدا نمیکنه، اگر داره شکست میخوره، اگر تصورش اینه که نمیتونه جلو بره، اگر که امیدی برای آینده نداره، همه اینها باعث میشه که در یک زمانی تصمیم بگیره که من در جایگاهی نمیخوام باشم که زندگی رو ادامه بدم. حالا بعضی موقع ها میبینیم در سنین پایینتر و نوجوانی که خودکشی درصدش خیلی بالاست، چون مغز نوجوان آنچنان آینده خودش رو نمیبینه و مسائل رو همون لحظه میبینه، ممکنه که به خاطر یک درد عشقی، به خاطر یک دردی که همون لحظه داره به وجود میاد، فوری فکر میکنه که رها کردن این زندگی بهتره. گروه بعدی که باز میبینیم درصد خودکشیشون زیاده، مردان مخصوصا هستن، زنانی که از 50 به بالا، از 45 50 به بالا میرن. اون قسمت زندگی معمولا میبینیم کسانی هستن که زندگی رو گذروندن، تمام توانایی هایی رو که فکر میکردن تا حالا دارن تجربه کردن، و اونجا اگر شکستی میخورن که در این فضای شکست خیلی دارن داغون میشن، فکر میکنن که دیگه زندگی و عمر اونقدر دیگه بهشون وقت نخواهد داد که دوباره بلند شن. این گروه معمولا دیگه فکر شده و تصمیم گرفته دارن خودشون رو به این فضا میرسونن. گروه دیگر کسانی هستند که مواد مخدر استفاده میکنن و خودشون رو ناتوان میبینن در مقابل رها کردن از مواد مخدر. و از اینجاست که میبینیم اشخاص دلایل مختلفی برای خودکشی دارن، ولی اگر اجتماع میبینین بر ضرر هست، برای اینکه اجتماع قاعدتا همیشه این رو میبینه که انسان باید ادامه پیدا بکنه، قطع شدنش و یک نفر با دست خودش این کارو انجام دادن به هر صورت تأثیر بسزایی میذاره در اطرافیان و کل جامعه، و خب در کنار بقیه همه اینا بیماری های روانی مثل افسردگی، بایپولار و و و میتونه که اون شخص رو ببره به اون قسمت ناتوانی و ناامیدی.
خانم زینی، از صحبت های شما میخوام این سوال رو هم باهاتون مطرح بکنم که پس به این ترتیب تقبیح جامعه به خاطر جامعه است نه به خاطر فرد. یعنی میخوام از این نکته میخوام به این پرسش دیگر برسم که آیا مواردی هست که مشروع باشه اون احساسی که فرد داره؟ شما میگی ناامیدی، یا وقتی که فرد احساس میکنه این زندگی رو ادامه دادنش سودی نداره و آزار میبینه از ادامه دادن زندگی، آیا مواردی هم هست که این احساس معتبر باشه و شخص حق داشته باشه برای اینکه بخواد در این جهان دیگه نباشه؟
اولا شخص همیشه حق داره هر تصمیمی برای زندگی خودش بگیره. یعنی خودکشی یک مسئله فردیه. ولی آیا به عنوان جامعه، مثلا شما جامعه ژاپن رو میبینید که خودکشی کردن برای کسی که آنرش از بین رفته، خودشون برمیدارن مثلا با شمشیر خودشون رو میکشن و خیلی رایج خودکشی در همچین فضایی، و کسانی که بیمار هستن، حالا چه بیماری اعتیاد دارن چه سرطان دارن، یک بیماری های وخیمی دارن که الان اصلا اجازه دادن که قانون بیاد و تو اروپا این قانون هست و در یک سری از ایالت‌ها که کالیفرنیا هم جزوش هست الان شروع شده که قانونی هست که اگر شما بیماری خیلی وخیمی داشته باشید و نشان دهنده این باشه که این بیماری بهتر نمیشه و شما درد قراره بکشید و تمام گروهی رو که اطرافتون هست هم درد بکشن با شما، در اون زمان اون شخص هم به خودش حق میده، هم استفاده میکنه از دارو و پزشکایی که بتونن کمکش بکنن برای این جریان.
آقای بازرگان، حالا شاید شما هم دیدگاهی داشته باشید در مورد این موضوع که مطرح شد، اینکه جامعه در حقیقت به خاطر منافع جامعه است که با تصمیم افراد برای اینکه زندگیشون رو ادامه بدن یا ندن چندان روی خوشی نداره، شاید ادیان هم همینطور، ولی فرد ممکن هست که تصمیم دیگری برای حیات خودش بگیره و خودش رو مختار بدونه برای این تصمیم. میخوام بدونم که در دین به طور خاص چقدر برای این تصمیم شخصی و اراده هر فرد برای اینکه بخواد زندگیش رو ادامه بده یا نه فضا گذاشته شده و این محترم هست این تصمیم.
در ادیان یک امر پسندیده نیست، یه همچین راه حلی رو مطرح نکرده، بلکه برعکس میخواد این آگاهی رو برسونه که انتظار این که همه چی با راحت و آسایش و آرامش باشه، این دور از واقعیت زندگیه، بلکه در زندگی مشکلاتی پدید میاد. مثلا در جایی در قرآن میگه که همه شما در ابتلا قرار میگیرید، ابتلا به معنای چالش، چالش های زندگی. میگه یه مختلفه، بعضی یا خوف یعنی جنگ، یا عواملی که ترس و اینا هست، یا مثلا گرسنگی، فقر، ورشکسته شدن، مرگ عزیزان، نمیدونم از دست دادن محصولات کشاورزی، حالا دامداری، صنعت، هر چی در روزگار بوده. میگه که همه اینا طبیعت روزگاره، حتما هم هر کدومتون در زندگی برخورد خواهید کرد با این مشکلات، ولی به صابران بشارت بده. میگه صابرین کسانی هستن که در برخورد با این مصیبت ها استدلالشون یا تلقیشون اینه که انا لله، ما متعلق به خداییم، یعنی از خودشون میان بیرون، یک پیوستگی به ابدیت، به جهان هستی، به حیات که مطلقه، همه چیز رو شامل میشه، یعنی خودشون رو صاحب اختیار خودشون نمیدونن که من هر کاری با خودم خواستم بکنم، چون به هر حال مابستگان انسانم آزرده میشن، این غم طرف خودش خلاص میشه ولی اینو منتقل میکنه به والدین خودش، عزیزان، همسر خودش، فرزندان خودش. دومی که ما راه دوری نمیریم، انا الیه راجعون، یعنی ما در یه مسیریم، در یه حرکت هستیم، و اصولا این تصور که میگه دل آرام گیرد به یاد خدای، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، خود این که آدم تنها نیست، در این مشکلات و گرفتاری های منبع مطلق انرژی وجود داره، یه امیدی میتونه به جایی داشته باشه، این با آدم خیلی کمک میکنه.
خانم زینی، هم تو که آقای بازرگان هم اشاره کردن، به این وجود داره، در حالا مقالات متعددی هم آمده که خودکشی در میان کسانی که به خدا یا دین یا امر ماورای اعتقاد دارن ممکن است که کمتر اتفاق بیفته. نظر شما در این مورد چیست و بین کسانی که به خودتون مراجعه میکنند یا به هر حال بیمارانی که در طول سالها با اونها صحبت کردید، ایمان یا باور دینی مؤثر هست در این میان؟
معمولا وقتی انسان‌ها ناتوان خودشون رو حس میکنن و ناامید، معمولا باید به یک چیزی ورای خودشون دست بیابن، یک داستانی داشته باشن در ذهنیت خودشون که اونها رو داره جلو میبره. کسانی که به دین عقیده دارن، به هر نوع عرفانی بگیم عقیده دارن، قاعدتاً یک سری داستان‌ها در ذهن خودشون هست و شنیدن ماورای خودشون، و در نتیجه به امید مسئله‌ای فراتر از اون چیزی رو که امروز در واقعیت عینشون میبینن دل میبندن، و اون همونطور که جناب بازرگان فرمودن مثل یک تنابی میشه که فعلا اونها رو نگه داره تا بره جلو. کسانی که ممکنه که اون نوع باورها و داستانها رو باور نداشته باشن، اونو خب ندارن، ولی معمولا میبینیم به یه چیز دیگه دست آورد میشن. فرضاً یک انتخابی که من وظیفه دارم که بچه‌مو بزرگ بکنم، یا یک جایی پیدا میکنن که مثلا یک فایده ای دارن، اگر بتونن این رو برای خودشون تو این فضا مثل اون تناب نگه دارن، هر کسی ممکنه که در اون فضای ناتوانی به یک چیزی خودش رو وصل کنه. بعضیا به خاطر امید اینو میبرن، بعضیا باز از ترسه که با اینی که اینجا بنده، ولی داستانهایی که شنیدم که اگر خودم بکشم اون طرف چقدر بدتره، پس این طرف رو تحمل خواهم کرد. کسانی که هیچ کدوم اینا رو نمیتونن استفاده کنن، چون یا دردشون اینقدر زیاده یا باور خودشون رو بردن به یک جایی که دیگه فرقی نمیکنه. مثلا یک زمانی هست که طرف میگه که من باورم به اینجا رسیده که انسانیت رو اصلا دیگه قبول ندارم. مثلا درد کشیده از ارتباطات مختلف، سرش رو کلا گذاشتن، وقتی به مذاهب نگاه میکنم، وقتی به دولت ها نگاه میکنم، وقتی به فامیلم نگاه میکنم، وقتی به این و اون، پس واسه چی اصلا بمونم؟ خیلی من از کسانی که باشون کار کردم شنیدم که اگر خدایی بود نمیذاشت مثلا انسان ها این بلاها رو سر هم بیارن. پس ما در نتیجه میگیریم که اصلا خدایی نیست یا همه اونا مثلا مزخرف بوده.
آقای بازرگان، نکته مهمی بود که خانم زینی بهش اشاره کردند و به نوعی صحبت از برهان شر شد در اینجا، بنابراین بد نیست که در مورد این هم حرف بزنیم. اون ایمانی که میگوییم که اشخاص رو بهشون کمک میکنه به امر ماورایی اون ایمان رو داشته باشن، به چیزی فراتر از خودشون باور داشته باشن که به اون تکیه بکنن، گاهی اوقات با این پرسش مهم مواجه میشه که خب پس این همه شر برای چه در جهان هست و با این همه شر انسان در برابر اینها توان خودش رو از دست میده و در نتیجه ایمان هم دیگه نمیتونه به او کمک بکنه. در اینجا شما چه نکته رو میتونین به کسی که این پرسش رو باهاش مواجه هست بفرمایید؟
ببینید، خب ما اگر بخوایم از زاویه دید خودمون منافع خودمون رو ملاک قرار بدیم، خب خیلی وقتا خیلی چیزا شر میشه. سیل و زلزله و همه این حوادثی که اتفاق میفته که از یه نگاه بالاتر هیچ کدوم اینا شر نیست، مصلحت‌های تو طبیعت باید هم باشه، ولی خب ممکنه ما شر ببینیم. من یه نوشته ای همین چند روز پیش دیدم به یه نفر که مسئول این حوادث غیر مترقبه در هیوستون هستش، 29 سال نوشته بود، سابق دارم، نوشته بود خب یک بارندگی فقط در یک روز 23 اینچ یعنی بیش از 60 سانت در هیوستون اومد و خب اینا با تدارکای قبلی کاملا مهار کردن، هیچ صدمه هم نخورد. شاید کمتر از یک دهم اون در ایران اتفاق افتاد. خب از نظر ما همه اینا شره، ولی خب چطور یه عده‌ای تونستن فکرشون رو به کار بندازن، بر شر غلبه پیدا بکنن، مهار بکنن؟ و این کمک میکنه. یعنی اگه در دنیا مشکلات و گرفتاری ها نبود، انسان ها در واقع میامدن و میرفتن، هیچ غم و غصه ای هم نداشتن، اصلا حرکتی کسی نمیکرد، تلاشی بشر نمیکرد، اختراعی اتفاق نمیافتاد. یه بعد دیگه ای میخوام نگاه بکنیم، من در مورد کل مسئله میخوام عرض بکنم که حالا اگه پاتو کفش خانم دکتر نکرده باشیم فضولی در کار روانشناسی، این روانشناس معروف ویکتور فرانکل که خودش تو بدترین حالت ها رسیده، یعنی در اون اردوگاه های کار اجباری آشویتس بوده و مسئله معنا درمانی رو مطرح میکنه که کتاب معروف انسان در جستجوی معنا هم در واقع تجربیات اینه که بالاخره باید یه آرمانی داشت تو زندگی، باید یه انگیزه ای داشت، حالا دوست داشتن کسی، نمیدونم یک کاری، خدمتی انجام دادن. شر تو این منیت هاست. ما وقتی که خودمون رو فقط میبینیم مسئله رو شر میبینیم.
خانم دکتر زینی، حالا که راجع به این مسئله صحبت کردیم، بد نیست راجع به اینم حرف بزنیم که آیا خودکشی همیشه از روی افسردگی و اندوهه؟ مواردی هم بوده که فرد، درسته که حالا افسردگی داشته یا دوره‌ای پیش پزشک میرفته دارو میگرفته، ولی اتفاقا از بیرون که به زندگیش نگاه میکردی زندگی بسیار فعال و خوبی داشته، خیلی پرتلاش و پر انگیزه بوده، کارهای مهم و جالبی در زندگیش کرده، حتی شخصیت شناخته شده جهانی بوده، مثلا مورد اخیر آنتونی بوردین، و بعد خودش رو میکشه. این میتونه ترسناک باشه. توضیح این چیه؟
یک مقاله‌ای که داشتم میخوندم جالب بود، گفتن هیچ کدوم از روانپزشکان، نورولوژیست ها هنوز نتونستن پردیکت بکنن که چه کسی قاعدتا خودکشی خواهد کرد یا نکرد. چه از بیرون اشخاص که نگاه میکنن الزاما نمیبینن که آیا معنایی که درون شخص هست کجا هست و ناامیدیش کجاست. آنتونی بوردین از اعتیاد رها کرده و خودشو خیلی هم قوی شده بود، ولی امیدش به یک دونه رابطه به خصوصی بود. وقتی اون رابطه شکست خورد و نتونست و بعد یک جای امید کاملش رو از دست داد، خب اون قدرتی که پیدا کرده بود از نظر مالی از نظر شهرت براش کافی نبود. چیزی که برای اون مطرح بود یه چیز دیگه بود که درون خودش رو پر می‌کرد. کسانی دیگه شما باز می‌بینین که وقتی که فهمیدن که بیماری دارن، مثلا رامیاس پارکینسونز دیزیز، وقتی که متوجه شد داره و دید داره جایی داره میرسه و بعد برگشت یک دفعه نتونست تحمل کنه و دوباره برگشت به اعتیادش و مشروب، یه جایی انقدر خودشو ناتوان دید که گفت دیگه بسمه، این مسئله که دیگه نمیخوام، بسمه. یکی از اون مواردی میشه که اون شخص در اوج موفقیتی که اشخاص دارن میبینن ولی درونش مثل اینکه میونه که افسردگی اون زیر بوده، ناامیدی اون زیر بوده، فقط داشته سعی میکرده که روش رو بپوشونه با یک سری موفقیت‌های دیگه، ولی درونش یک مسئله دیگه‌ای داشته ناراحتش میکرده و اون رو نتونسته هیچ وقت باز کنه، دست به خودکشی میزنه.
آقای بازرگان، در این مواردی که الان صحبت کردیم هم آیا اون ایمان یا باور به امری فراتر از خود، دین، یک نهادهایی از این دست میتونه به اشخاص کمک بکنه؟
ببینید، ما نمیدونیم در درون افراد چه میگذره. شاید یکی از شاخصهای معروفش تختی بود که به هر حال قوی ترین مرد ایران بود، کشتیگیر جهان پهلوان به اون میگفتن. اونم ظاهرا بر حسب اون چه گفتن در یک ارتباط به هر حال عشقی، حالا دقیقاً که روشن نشد. خب آنتونی بوردن هم که فرمودین، اونم خب ما نمیدونیم، چون معروف شده به خصوص ما ایرانی ها، اون سفری که به ایران کرد و نمیدونم شغلش که خب همه جای دنیا میرفت، ولی خب یه دی در یه ابعادی قوی میشن، معروف میشن، ثروت به هم میزنن، ولی یه جهات دیگه نقاط ضعفی در روانشون وجود داره که ضربه رو از اونجا میخورن. خیلی از اینا که دچار دیپرشن شدن، این دیگه خودش نیست، یعنی اون بیماری برش غلبه کرده، اصلا از عهدش نمیتونه بر بیاد. حالا ادیان هم به صورت حالا مستقیم یا در قالب قصه ها این داستان ها رو گفتن، از جمله اون داستان یوسف که در قرآن اومده که به هر حال شاعران ما هم خیلی قشنگ بیان کردن، اون شعر معروف که یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه کلبه چی؟ یادم رفت، روزی شود روزی
کلبه احزان شود روزی گلستان
غمخان. بله، یعنی خب داستان در واقع یه فرزندی که بیش از 20 ساله که گم شده ولی سرانجام پیدا میشه، اونم در عالی ترین مقام حکومتی و قدرت. و واقعا یکی از سخنان حکمت آمیز حضرت علی است که عارفان خیلی نقل میکنن، میگه امید تو به مواردی که امیدواری باید کمتر باشه از امیدت به مواردی که امید نداری. یعنی ما همیشه به خودمون نگاه میکنیم، امیدهامون به توانایی‌های خودمونه، در حالی که مگر ما چقدر نیرو داریم. میگه امیدت به اون چی که فراتر از خودته باید بیشتر باشه. واقعیت هم هست، من که اون طرفش بی‌نهایت امکانات تحولاتی که در جهان اتفاق میفته. یعنی منظور اینه که به خودت فقط تکیه نکن، نه میلیون ها دریچه ممکنه باز باشه در انتظار باشه که تو اونا رو بکشایی.
خیلی سپاسگزارم آقای بازرگان. خانم زینی، اگر بخوایم برنامه رو با شما به پایان ببریم، من قبل از جمع‌بندی ازتون خواهش میکنم که به این پرسش هم پاسخ بدید. دورکیم از دو نوع خودکشی حرف میزنه، خودکشی خودخواهانه و خودکشی دیگرخواهانه. اینها با هم چه فرقی داره و آدم ها چطور میتونن این رو در خودشون تشخیص بدن که دارن به سمت یک چنین تصمیمی گرایش پیدا میکنن؟ و در حقیقت خیلی مشتاقم که نکات پایانی شما به درد دقیقا اون اشخاصی بخوره که این برنامه رو میشنون و به لحاظ ذهنی ممکنه که فکرشون درگیره چنین تصمیمی باشه.
خودکشی خودخواهانه اون زمانیه که شما دارید به خودت فکر میکنی و داری خودتو رها میکنی. در اون شرایط من دارم به خودم فقط فکر میکنم. خودکشیه که دیگرانه معمولا بس شده به یک سری برین واش کردن که از جایگاه دیگه میاد. مثلا شما سویساید بامرها رو میبینید، کسانی که دارن خودن خودکشی بکنن، ولی و الزاماً این نیستش که خودشون رو میبینن، خودشون رو وسیله‌ای میبینن برای ابعاد خیلی مسئله بزرگتری که تصورشون اینه که اونها دارن خدمت میکنن برای گروه دیگه. خودکشی های جمعی بوده که باز جیم جونز بود توی امریکا، جاهای مختلف هستن که اونها برین واش میشن به اینی که اگر شما الان همه با هم بمیریم یا تک تکتون به خاطر یک مسئله به خصوصی دست به خودکشی بزنید، قراره که به یک جاهای بهتر برسید. حالا و از موقع از خود دین استفاده میکنم. یک نوع دیگه که فردی هست ولی باز حالت دیگرانو داره، اون زمانیه که گفتم یک نفر تصورش اینه که در خانوادهش، در اجتماعش داره پیامی رو میگیره که تو شرمی برای ما، ننگی برای ما، و اون شخص فکر میکنه که همه دلشون میخواد که این نباشه.
و اگر کسی در شرایطی است الان داره برنامه ما رو گوش میکنه و به این تصمیم فکر میکنه، به عنوان روانشناس به او چه خواهید گفت خانم دکتر؟
همیشه یک فضایی ممکنه به وجود بیاد برای ما که ما در اون لحظه تصورش رو نداریم، و در نتیجه من از هر کسی که داره به ما گوش میده درخواستم اینه که کمک بگیرید، شروع کنید با اشخاص حرف زدن، با کسانی که میدونن، با روانشناسا، با مشاورین. اگر در قسمت‌های مختلف دنیا تلفن‌هایی هست که میتونید، مشاورینی هستن که میشینن فقط گوش میدن به شما، و تو اون گوش دادن، تو اون حرف زدن ممکنه که یک قسمت کوچیکی حتی از ارزش خودتون رو پیدا بکنیم. یک چیزی که مشخصه اینه که مرگ میاد بالاخره، هیچ کدوم ما نمیتونیم ازش فرار کنیم، بالاخره یه روزی میاد. ولی اگر که فعلا زنده هستیم، یک فایده ای قراره داشته باشیم واسه خودمون و دیگران، و اجازه بدین اگر امروز اون فایده رو نمیبینین، شاید با گفتمانی از دیدگاه آدم‌های دیگه یا در شنوایی انسان‌های دیگه شما بتونین اون فایده رو پیدا بکنین، و به جای اینکه خودتون این عمل رو انجام بدین، حالا منتظر میشین خودش بالاخره یک روزی وقتی قرار بیاد دیگه میاد دیگه.
خیلی سپاسگزارم دکتر فوجان زینی و عبدالعلی بازرگان، مهمانان این هفته برنامه تابو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.